تو اکنون نمی دانی که من چه کار می کنم. در بالا خانه‌ای که شاگردان جمع شده بودند و عیسی شروع به شستن پاهای شاگردان خود کرد، در همان زمان پتروس بسیار خشمگین شد. این کار مسیح کاری بود که پست‌ترین برده‌ها انجام می دادند. او شدیداً با این کار عیسی مخالفت کرد. عیسی پاسخ داد: اکنون از درک آنچه می کنم ناتوانی، اما بعد خواهی فهمید. یوحنا 13:7. تمام آنچه پتروس می توانست ببیند واقعه جاری بود که با آن روبرو بود. عیسی در حال شستن پاهای شاگردان بود. پتروس آنقدر از لحاظ روحانی در وضعیت ضعیفی قرار داشت که نمی توانست تصور کند شاید حقیقتی بزرگتر از شستن پای شاگردان در جریان است. او نمی توانست ورای آن حقیقت شک آوری که عیسی انجام می داد را ببیند. در حالی که او با عمل خود به شاگردان درس فروتنی و محبت و خدمت یاد می داد. در زندگی مسیحی همواره حقایقی فراتر از آنچه چشمان ما می توانند ببینند در جریان است. وقایع بزرگی در پس رخدادهای عادی وجود دارند. البته مشکل واقعی مریم این بود که او به جای اینکه به دنبال خدای زنده بگردد، به دنبال یک جسد می‌گشت. او دیگر به خاطر مرگ عیسی گریه نمی‌کرد، بلکه به خاطر ناپدید شدن جسدش گریان بود. عیسی مرده بود. این یک واقعیت غیرقابل انکار برای مریم بود. و اگر او می توانست جسد مرده عیسی را بیابد، احساس رضایت می کرد. اما من خوشحالم که او آنچه را که به دنبالش می گشت نیافت. معمولاً برای ما دیدن دست پنهان خداوند غیر ممکن است، زیرا در عمق قلب‌های من به دنبال خدای زنده‌ای نمی گردیم که در صحنه حضور داشته و همه چیز را برای خیریت ما به کار گرفته است. خداوند اغلب از دشمنان خود استفاده می کند تا ما را رهایی بخشد. مسائل همیشه آن گونه که ما انتظار داریم پیش نمی روند. سالها پیش من و خانواده ام برای مسافرتی تفریحی برنامه ریزی کردیم. مکانی را در ذهن داشتیم، اما دوست نزدیکی درباره مکان دیگری با ما سخن گفت. او آن مکان را با چنان جملات و واژگان زیبایی توصیف کرد که ما تصمیم گرفتیم به جای آن مکانی که از پیش قصد داشتیم برویم، به جایی برویم که او می گفت. وقتی آنجا را دیدیم، روحمان درونمان مرد. آن مکان افتضاح بود. به هیچ وجه آن چیزی نبود که ما فکرش را می کردیم. ما هفته بسیار بدی را در آنجا سپری کردیم. خداوند همواره مسائل را آنگونه که ما انتظار داریم پیش نمی برد. گاهی شرایط ظاهری و زندگی ما با همه ی آنچه خداوند به ما وعده داده در تضاد می ایستد و به یک بار همه ی آنچه ما به آنها ایمان داشتیم ساختگی و دروغ به نظر می رسد. در زمان اسارت قوم در بابل، آنها به آنچه خداوند وعده داده بود، یعنی رهایی، امیدوار بودند و خداوند نیز آنها را آزاد ساخت، اما نه به روشی که انتظارش را داشتند و نه به روشی که آنها تاییدش کنند. اشعیا باب 54 داستانی را برای ما بازگو می کند. وقتی زمان آن رسید که خداوند قوم خود را از اسارت مصر بیرون آورد، او از یک پادشاه بت‌پرست یعنی کوروش استفاده کرد تا این کار را محقق سازد. این نبی در کلام خدا به وضوح به این نکته اشاره می کند که کوروش فردی بود که به خدا ایمان نداشت. به خاطر خدمتگزارم یعقوب و برگزیده‌ام اسرائیل است که تو را به نام می خوانم و لقبی پر افتخار به تو می بخشم، اگرچه مرا نمی شناسی. اشعیا 45:4. و بار دیگر در آیه 5 خدا می گوید: من یهوه هستم و دیگری نیست. به جز من خدایی نیست. اگرچه مرا نمی شناسی، تو را تجهیز خواهم کرد. اما مردم هیچ کدام از آنها را نداشتند. در آیه 9 اشعیا درباره واکنش مردم به انتشار خبر این واقعه سخن میگوید: وای بر کسی که با سانه خود مجادله میکند، حال آنکه سفالی از سفالهای زمین بیش نیست. آیا گل به کوزه‌گر میگوید این چیست که میسازی؟ یا کوزه تو را دسته نیست؟ واژه‌ای که در این آیه به مجادله ترجمه شده به معنای مقابله سرکشانه برای یافتن اشتباه است. این نوع برخورد نمایانگر حالت درونی فردی است که نمی‌خواهد به طرف مقابل خود بگوید که من بیشتر از تو می‌دانم. وقتی قوم بگویند که خداوند دست ندارد، به معنای آن است که می‌گویند عرضه انجام کاری را ندارد. آنها او را به بی‌کفایتی محکوم می‌کنند. این همان کاری است که ما هم در زمان اعتراض نسبت به شرایطمان انجام می‌دهیم. دشوارترین کار برای خداوند این نبود که قوم را به وسیله کوروش از اسارت آزاد سازد. دشوارترین کاری که او باید می‌کرد این بود که کاری کند تا قوم با این روش رهایی کنار بیایند. زمانی که توسط یک پادشاه بت‌پرست رهایی یافتند، غرورشان خدشه‌دار شده بود. آنها ترجیح می‌دادند در اسارت باقی بمانند تا اینکه با روشی که خداوند برایشان در نظر گرفته بود آزاد شوند. جالب است نه؟ ما از خداوند استدعا می‌کنیم که ما را از شریر رهایی دهد و زمانی که این کار را به روشی که ما می‌خواهیم یا انتظارش را داریم انجام نمی‌دهد، اعتراض و سرکشی می‌کنیم. حقیقت تلخ این است که بسیاری از ما ترجیح می‌دهیم اسیر باقی بمانیم تا با روشی که خداوند برای ما در نظر گرفته است آزاد شویم. من می‌دانم که افراد بی ایمان و گم شده ترجیح می‌دهند تا به جهنم بروند تا اینکه با روشی که خداوند برای رهایی آنها در نظر گرفته آزاد گذاشته شوند. و اما اکنون که خداوند به روش‌های غیر منتظره و غیر قابل قبول عمل می‌کند، نسبت به دو خطر باید هوشیار باشیم. یک، ممکن است ما با سانه خود وارد مجادله و نزاع شویم. ممکن است هرگز کلمات واقعی به زبان نیاوریم، اما در واقع خداوند را برای عدم مدیریتش محکوم می‌کنیم. خداوند در برابر این رفتار ما حرفی ندارد که بزند، به جز یک کلمه: وای. دو، ممکن است به سادگی به این نتیجه برسیم که خداوند منفعل است. گوشهای او نسبت به فریاد ما ناشنوا شده و ما تنها رها شده ایم. همان گونه که پیشتر در این کتاب نوشتم، معمولاً مردم چنین میگویند: خداوند بالاخره تصمیم گرفت در زندگی من عمل کند. اما چنین جملاتی درست نیستند. خداوند همیشه در زندگی من کار می کند. یقین دارم آنکه کاری نیکو در شما آغاز کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. فیلیپیان 1:6. منظور واقعی ما این است که خداوند بالاخره شروع به عمل نمودن به روشی کرد که من می خواستم. این به آن معناست که شما اسیر شده اید، زیرا کسی در حق شما اشتباهی مرتکب شده است، اما شما دعا کرده اید که خداوند شما را رهایی بخشد و او این کار را خواهد کرد و واقعیت این است که شما هم خواهید دید او دقیقاً چگونه این کار را انجام خواهد داد. اما صبر کنید. این چیزی نیست که شما در ذهن دارید. او انگار به هیچ وجه کاری در زندگی شما نمی کند و اگر هم کاری می کند، شما آن را نمی پسندید. راه حل چیست؟ کلام خدا در کتاب اشعیا چنین می گوید: خداوند که قدوس اسرائیل و صانع اوست، درباره امور آینده چنین می فرماید: آیا درباره فرزندانم مرا زیر سوال می برید؟ آیا در مورد اعمال دستانم به من امر و نهی می کنید؟ اشعیا 45:11. درست همانند گلی که بر چرخ کوزه‌گر قرار گرفته، ما نمی توانیم خدا را نصیحت یا با او مشاجره کنیم. آنچه ما باید آن را انجام دهیم این است که به حکمت او اعتماد کنیم و اجازه دهیم او کارها را به روش خودش انجام دهد و هیچ کس نمی تواند در خلأ و بدون هیچ پایه و اساسی چنین اعتمادی داشته باشد. باید بنیاد مستحکمی وجود داشته باشد تا ما بتوانیم ایمانمان را بر آن بنا کنیم و یکی از شگفت‌انگیزترین حقایق در مورد خدا این است که او هرگز از ما نمی‌خواهد به او اعتماد کنیم اگر پیش پای ما بنیاد مستحکمی برای آن ایمان ندهاده باشد. ما نمی‌توانیم به فردی که نمی‌شناسیم اعتماد کنیم و برای ما بنیاد اعتمادمان به خدا دانستن این حقیقت مهم است که باید به چه چیزی اعتماد کنیم. ما از اشعیا حقایق بیشتری در مورد خدا می آموزیم. او خداوندی است که همه کارها را روبراه می کند. خداوند می گوید پدید آورنده روشنایی و خالق تاریکی، موجد سعادت و آفریننده مصیبت. آری، من یهوه تمام اینها را به جا می آورم. اشعیا 45:7. بسیاری برای اینکه از خداوند محافظت کنند تا مبادا به خاطر بی‌عدالتی ها مقصر شناخته نشود، حاکمیت مطلق او را انکار می کنند. اما گویی خداوند به هیچ وجه برایش مهم نیست که موجودات ضعیفی همچون ما چگونه می اندیشیم. او به وضوح اعلام می کند من یهوه تمام اینها را به جا می آورم. خداوند به خاطر حاکمیت مطلق خود خجالت زده نیست. او خداوند قادر مطلق است و در حاکمیت خود تنهاست. آنچه در تاریخ رخ می دهد نتیجه مدیریت خدا و شیطان نیست. حتی خود شیطان هم بدون اجازه خداوند نمی تواند کاری کند. دو باب اول کتاب ایوب این موضوع را تایید می کند. عبارتی که بارها در اشعیا باب 45 تکرار می شود این است: من خداوند هستم. آیات 5, 6, 14, 18, 21, 22. اینگونه فکر می کنم که خداوند سعی دارد چیزی به ما بفهماند و آن این حقیقت است که من خدا هستم و خدای دیگر وجود ندارد. او در قدرت و حاکمیت خود مطلق است. هیچ چیزی بیرون از قدرت نظارت و داوری او نیست. حاکمیت خدا فراتر از همه مخلوقات است. فراتر از ستارگان آسمان است. فراتر از فرشتگان و دیو هاست. فراتر از مقدسین و گناهکاران است. فراتر از چهار پایان، پرندگان، ماهیان و کره خاکی و اتم هاست. فراتر از گرما، سرما، جنگ، قحطی و طاعون است. فراتر از آسمان و زمین و دوزخ است. او خداوندی است که حق انجام هر کاری را دارد. خداوند مانند انسان قلدری نیست که از بزرگی خودش سوء استفاده کند. او خالق است و ما مخلوق هستیم. او کوزه‌گر است و ما خاک هستیم. همانطور که پولس در رومیان 9:21 با نقل قول از کتاب اشعیا می نویسد، آیا کوزه‌گر اختیار ندارد که از توده گلی واحد ظرفی برای مصارف مهم و ظرفی دیگر برای مصارف معمولی بسازد؟ رومیان 9:21. خداوند حق انجام آن کاری که انجام می دهد را دارد. این حقیقت بزرگترین مانعی است که بر سر راه تسلیم شدن کامل ما به او وجود دارد. وقتی خبر فوت پسر بزرگمان را شنیدم، اولین واژه هایی که در ذهن من آمد و بر روی سنگ قبرش نیز حک کردم اینها بودند: خدای ما در آسمان است. او هر آنچه را که بخواهد به انجام می رساند. مزامیر 115:3. بدون پذیرش این که خداوند حق انجام هر کاری را دارد، خشم و تلخی مانند چاقوی تیزی در قلب ایمانمان فرو خواهد رفت. او خداوندی است که هر آنچه انجام می‌دهد درست است. خداوند می‌گوید من کوروش را برای اجرای عدالتم برانگیختم و راه‌هایش را جملگی راست خواهم گردانید. او شهر مرا بنا خواهد کرد و اسیرانم را آزاد خواهد ساخت، اما نه برای دست مزد یا پاداش. اشعیا 45:13. خداوند وعده خود را عملی ساخت. او کلام خود را حفظ کرد. او قوم خود را رهایی بخشید. همه این کارها توسط کوروش انجام شد و آزادی برای قوم به ارمغان آورد. او نه تنها خیریت را برای قوم خود جاری ساخت، بلکه باعث جلال نام خیش گردید. بزرگترین و تنها حقیقت عظیمی که خداوند سعی می کند تا به بشریت نشان دهد این است: من خداوند هستم و به غیر از من خدایی نیست. او این کار را با تبدیل کردن دشمنان خود به خادمانش انجام می دهد. اگر ما صبور بوده و به او و عمل دستان او اعتماد کنیم، او دشمنان ما، حتی دشمنان دوست نما را نیز به خادمان تبدیل خواهد ساخت. خاری که در جسم پولس قرار داشت دشمن پولس بود، اما خداوند به جای اینکه آن خار را درآورد، از آن استفاده کرد تا چشمه ای از فیضی که پولس هرگز آن را نچشیده بود تجربه کند. شاعر معروف ویلیام کوپر در یکی از اشعار خود چنین میگوید: خداوند را با ذهن ضعیف خود قضاوت نکنید، به فیض او اعتماد کنید. در پس چهره جدی او به خاطر حاکمیت مطلقش لبخند زیبایی پنهان شده است. اهداف او فوراً به ثمر می‌رسند. هر ساعت پرده از یکی از اسرار او برداشته می‌شود. اگرچه قنچه طعمی تلخ دارد، اما وقتی تبدیل به گل شد شیرین می‌نماید. حتماً بی ایمان کورکورانه به خطا می‌رود و کارهای خداوند را بیهوده و پوچ می داند. خداوند خود تفسیر کننده کارهای خود است و اوست که معنای کارهایش را آشکار می کند.